أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان خانم ها و آیان در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین بانوی بزرگوار آفرینش زهرای مرضیه. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه ششم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت در ادامه مباحث پیگیری خواهد شد. خواندیم بر تقدیر که اولین رحمت واسعه الهی و رحمانیه خداوند همان بود که بعد از الرحمن فرمود علم القرآن، آموزش و تعلیم قرآن رو. آموزش اون هم معلومی که وحی است. آموزش وحی رو به عنوان اولین مظهر رحمت گسترده خیش به انسان مطرح فرمود به دنبال اون بحث خلقت انسان که نشان داد که تا آدمیان جان خود رو دمساز با این تعلیم و آموزش وحیانی نکنند به اون مقام انسانیت نمیرسند. خلق الانسان ابزار و ساز و کار درک و فهم و انتقال این وحی را هم به انسان داد و علمه البیان، با همه توضیحاتی که در مورد زبان و دستگاه فهم انسان و انتقال اون بازگو کردیم و چهار کار کردی که برای زبان گفته شد و بقیه مباحث دیشب. اونگاه به عنوان مظهر دیگری از رحمت الهی، رحمت گسترده، شمس و القمر و حسبان، این که خورشید و ماه به حسبانند، گفتیم دو معنا. یکی این که کاملا با محاسبات الهی در حرکتند، این دو نیر بزرگ، این دو پدیده مهمی که نقش جدی و بسازای در زندگی انسان دارن، که نه اساسا باید گفت اصلی ترین نقش رو در حیات زمین و انسان دارند، بر اساس انضباط الهی و قاعده نظم خداوند و حسابگری به اشاره شد که جایی که حرکت است، اون هم با چنین سرعت‌های نجومی و وضعیت و خصوصیاتی که شمه اشاره کردیم دیشب نسبت به خورشید، مهمترین نکته حساب است و انضباطی است که خداوند در کار این دو پدیده به گونه‌ای آورده است که ثانیه ای تأخیر و تعلل در کار اونها وجود ندارد، منظم و به انضباط در آمده. نکته دوم به حسبان، این که حسبان و حساب اون برای انسان ها جاری است در زندگی آدمیان. لتعلمو عدد السنین و الحساب، انسان ها تمام حسابگری های زندگی خودشون رو بر اساس این خورشید، بر اساس این ماه دارند و دیگه قاعده سال و ماه و روز و همه چیز زندگی انسان ها مبتنی و منوط است به حرکت و وضعیت زمین نسبت به این دو جرم بزرگ، خورشید و ماه، و توضیحاتی که دیشب گفتیم و پدیداری سال و سال شمسی و سال قمری و بالاخره تمام اون چه که در این باب وجود دارد که به همین بسنده می کنیم و ورود به آیه امشب. به دنبال اون و نجم و واو عطف است، یعنی الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیانه، الشمس و القمر و به حسبان، یه مبتدا چهار تا خبر اومد، این عطف میشه بر آخرین خبر و الشمس و القمر و به حسبان، گویا این هم یه به نوعی مبتدای دیگریست، به نوعی خدای رحمان است که نجم و و شجر رو به گونه ای قرار داده است که یسجدان. خب فرمود و نجم و شجر و یسجدان. کلمه نجم به لحاظ لغوی ریشه این واژه نجمه در لغت عرب به معنای بروز، ظهور، آشکاری است. هنگامی که چیزی سر میزند، یک بار دیده میشود، از مشتقات این کلمه استفاده میشه. شاخ این حیوان داره میزنه بیرون، این بز میگن نجم القرن در کلام عرب. این گیاه داره از زمین کم کم سر میزنه و دیده میشه، میگن نجم النبت. خورشید، ستارگان در آسمان دیده میشن در دل شب، بگیم یک باره طلوع میکنن دیده میشن، میگن نجم الکوکب. در تمام این موارد مشتقات این به کار برده شد. به همین خاطر خود کلمه نجم هم به معنای کواکب و سیارات و ستارگان آسمانی است که یک باره در شب میبینند انسان ها به لحاظ حالات تاریکی شب و ظهور میکنه برای انسان ها. و نجوم هم جمع آن است و همه اجرام کیهانی رو زیر پوشش قرار میدهد. البته در کنار این معنای عام و گسترده، خود واژه النجم یعنی و النجم اذا هوا، سوگند به نجم هنگامی که به زیر می آید، خود کلمه النجم یه علمیت هم داره، یعنی اصطلاح خاص هم هست. گذشته از این که معنای عام ستارگان و سیارات فهمیده میشه از این واژه، یه معنای خاص هم دارد و به یه پدیده آسمانی خاص، عرض به خدمتون، النجم گفته میشه و اون آن است که هنگامی که در جبهه شمالی نسبت به قطب شمال در فضای صاف و روشن آسمانی اگر دست دهد برای ما بنگریم، در تقابل با یکدیگر دو مجموعه هفتگانه آسمانی رو میبینیم. یه هفتگانه ای رو میبینیم که یه حالتی است که گویا انگار به نظر میاد که یه مستطیلی است که به دنبال اون یه دنباله ای وجود دارد، اونی که گاه به تعبیر دو به اکبر و دو به اصغر از اون یاد میکنیم. در میان عرب به این مجموعه بنات و نعش گفته می شود، گویا جنازه ایست که دخترکان سگانی جنازه این پدر رو به دوش کشیدند و دارن تعقیب می کنن. مثلا بنات و نعش میگن به اون مجموعه ای که آشناس برای دوستان، زیاد دیدید این رو در آسمان. اون طرف وقتی نگاه میکنید در تقابل با اون یه مجموعه هفتگانه دیگری است که چقدر حالت پیوند و پیوستگی و زیبایی خاصی رو داره، به حدی که در پارسی به آن خوش پروین گفته می شود. النجم در کلام عرب به این گفته میشه، به اسم ویژه این مجموعه است و این درخشانی اون، و در پارسی چلچراغ هم گفته میشه، پروین هم گفته میشه و گاه ثریا هم نامیده می شود. این دو مجموعه، النجم این دومی است که اولی نماد فراق و جدایی است، دومی نماد پیوستگی و اتحاد، همان که ادیبان هم سخت استفاده کردند از این اصطلاحات رو به کار گرفتند و حالات اینها رو سرودند و کنا فی المحبت کالثریا و سرگرن الزمان بنات نعش، بودیم عزیزان و رفیقانی چند چون عقد ثریا همه با هم پیوند، ناگاه زمان رشته ها را بگسست هر دانه ما را به دیاری افکند. اینو در ادب فراوان میبینیم، ادب پارسی و ادب عرب. خب تا اینجا و نجم و ستارگان آسمان و یا همان نجم خاص و نجم، به دنبال اون و شجرو. شجر روشن است برای ما، جمع آن اشجار، درختان، همین درختانی که میبینیم و بالاخره که باغات ما رو تشکیل میدهد، مراد همین درختان و شجر و یسجدان. اینها برای خداوند سجده میکنن. ابتدا مجدد یه بازنگری بکنیم، بعد یسجدان رو عرض میکنم که چه معنایی از این سجود اراده میشه. خب این که مراد از کلمه و نجم همین معنایی باشه که الان عرض کردم، که تناسب با قبل هم دارد که از شمس و بلغمه رو به حسبان بعد تمام ستارگان مثلا، این معنا باشد، بعض از مفسران این استفاده رو کردن. اما گروه دیگر از مفسران با توجه به کلمه اشجر میگن در اشمس و القمر تقابل بین خورشید و ماه بود، در بعد میبینیم و سما عرفاها و الارض وضعها، تقابل بین آسمان و زمینه. لذا طبعا شاید اینجا یعنی تقابلی که شکل میگیرد بین درخت و بین ستارگان خیلی اون تقابل مانند قبل و بعد رقم نمیخوره. شکل مثلا نجم اون حالت مجموعه درختگونه یا آسمانی دارد ثریا، و بعد بگوییم این شجر زمین، یه مقداری نیاز به مایه رفتن داره. اما معنای دومی در اینجا در کلمه نجم وجود داره که کاملا هماهنگ با معنی شجر است و بسیار هماهنگ، یعنی یه بسته منظم رو مشخص میکنه در تقابل. و اون این است عزیزان که همان گونه که استهزار دارید، گیاهان گاه اینها به گونه ایست که ایستاده بر پا هستند. بالاخره حیوانات قاعدتا بر روی دست و پا حرکت میکنن، قوائم اربعه دارن به قول عرب ها، چهار پایان. انسان ها موجود دو پا هستند. از قدیم میگفتن عجب از این موجود دو پا، این موجود دو پاست که بر پا می ایستد. و گیاهان درختان یک پا هستند. گاه این ابیات مرحوم امام جمعه کاشمر رو برای دوستان خواندم: رقتم آمد به حال بید که عریان بر لب جوبی ایستاده بر روی یک پا. درختان اینها بر یه پایه می ایستن. حالا این درختانی که روی پایه می ایستن، اینا رو اشجار میگیم. در کنار اون ما روییدنی ها و رستنی های دیگری داریم که اینها پایه ای ندارن مانند درختان، بلکه بر روی زمین می افتند. بوته های زمینی، سیفیجات، اینهایی که روی زمین قرار میگیرن دیگه، اینها ایستاده نیستن. در کلام عرب به مجموعه اینها نجم گفته میشه. نجم یعنی تمام بوته هایی که روی زمین قرار می گیرن و در تقابل با درخت، درخت پایه دارد، ایستاده است، اینها روی زمین. به همین خاطر به این گیاهان روی زمین افتاده که نجم گفته می شود در کلام عرب، نام دیگری داره، رجله به اینها گفته میشه. چون گاه اینها چی می خورن؟ پا می خورن. لذا به اینها چون زیر پا میان که به پا می خورن، رجله هم گفته میشه. فرمود و نجم و شجر، و این معنا نزدیکتر و متناسبتر، تمام گیاهان افتاده بر خاک و تمام گیاهان سر برافراشته و قد برافراشته، یسجدان، چه گیاهانی که متوازانه افتاده اند و روی زمینند و گاه به زیر پا هم می آیند، و چه گیاهانی که اینها بر روی پایه ها استوار ایستادن، گاهی هم نمادند اصلا به طور کلی. مثلا سرو به سرو گفتند میوه بر نمی آوری، گفت آزادگان تهی دستند. میگید سرو آزاد، سرو نماد چیست؟ نماد آزادی است، میوه نمیده، لذا کسی سنگش نمیزنه، کسی شاخش نمیشکنه برای میوه، لذا کسی از او بالا نمیره برای میوه هاش. مثل این که اگر کسی اهل میوه دادن باشد، باید منتظر سنگ ها هم باشه، منتظر شاخ شکستن هم باشه، منتظر خیلی از مسائل باید باشه. گفت که عجیبه، بله، بالاخره تأس زمان فإن فی احشائه بغزن لکل معظم و مبجلی و تراه و تعشق کل رزل ساختی حب النتیجة للأخصل ارزلی. ای کاش خود دوستان ابیات رو، معنی رو در میافت. میبینم روزگار را که در دل اون بغضی است نسبت به هر انسان فرهیخته کار آمده صاحب هنر جدی، و میبینم که گویا دوست میدارد کسانی که یه حالت بی سر و پایی دارند و شکل دیگری دارند. حالا مراد از روزگار معلومه چیست دیگه. بالاخره این درختی که سر و آزاد بلند سر کشیده، یا درخت خرما، مثلا از اسامی درخت خرما جبار است. به درخت نخل در کلام عرب میگن جبار، سر بلند، گرد زده است براید چون نخل باش کریم، گرد زده است نیاید چون سر باش آزاد. به درخت خرما میگن بعل، بوله یعنی استغنا و سربلندی. خب چه این درختان این چنینی سربلند سرافراز، یا اون بیدی که هنگامی که باد به دو میوزد در گیسوان او، حالتی رو میبینید که به بیان این بید لیلی است، نه بید مجنون که ما بید مجنون میدانیم او رو، این گیسوان لیلی است که این گونه باد به او میوزد و این شکل خاص رو به اون میده. تمام این اشجار و چه اون گیاهان برخاک افتاده یسجدان، هر دو صنف برای خداوند یسجدان. خب حالا این مظاهر رحمت الهی است، این دو نجم و شجر. اما یسجدان، معنای کلمه یسجدان، ابتداعا خوب میدونیم واژه سجده یه معنای عام مشترک دارد. ما ذهنمون وقتی کلمه سجده رو میشنویم به سجود انسان میاد. خب در مورد انسان سجده میدونیم مراد وضع الجبهه تعالی الارض، هنگامی که انسان سر و پیشانی بر خاک میگذارد، این رو در مورد انسان سجده میگیم. وقتی بگید اسجدو یعنی این دیگه، به یه انسان وقتی میگه سجد فلانون یعنی سر رو بر خاک نهاد. این معنای سجود است در مورد انسان. اما در حقیقت سجده یه مفهوم عام داره، یه معنای مشترک کلی دارد که این مصداق یه فرد از سجده است در مورد انسان ها. و لا غایت و تذلل، اون نهایت خضوع و خشوع و خاکساری رو سجده میگن، اون مراتب پایینه دیگه، نهایت تسلیم را، نهایت تواضع را، به فرمان در آمدن رو سجود میگویند در لغت عرب. به همین خاطر هنگامی که میبینیم خب در قرآن حضرت پروردگار آیات متعددی رو ملاحظه میفرمایید که این نسبت داده میشه به مجموعه آفرینش، مثل فرض بفرمایید آیه 18 سوره مبارکه حج، ولی اینکه سجده مستحب هم داره آیه، اما خب دیگه بالاخره انشاءالله بعد سجده شو به جا میاریم، چون چهار موضعی نیست که واجب باشد سجده اون بس و بر اعظام، لذا تأخیرش کاری نداره و مستحب در کل. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، پیامبر آیا تأمل کرده ای که برای خدا سجده می کند؟ من فی السماوات و من فی الارض، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است، و شمس و القمر، خورشید هم سجده می کند، ماه هم سجده می کند برای خدا، و نجوم و تمام ستارگان سجده می کند، و الجبال و تمام کوها، و شجر و تمام درختان، و نجم و شجر تمام درختان، و دواب و بگویید همه جنبندگان، و کثیر من الناس و انبوه انسانها، و کثیر حق علیه العذاب، و همه اونهایی و انبوه اونهایی که حتی مستوجب عذاب الهی هستند، اینها هم برای خدا سجده میکنند. و من یوهن الله فما له من مکرم، اگر کسی مورد توهین الهی قرار بگیرد خدا وحن به اون بده، کسی نمیتونه بهش کرامت بده. اگر خفتی از ناحیه خدا بیاید و دوری خدا، با هیچ چیز برای هیچ موجودی جبران نمی شود. از زیباترین و عجیبترین آیات شریفه قرآن. خب علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. خب در آیات دیگه داریم که سجده می کند برای خدا طوعا و کرها، تقسیم می کنه این سجده رو. اولا ملازم فرمود که به همه پدیده های خلقت این سجود نسبت داده می شود. این یعنی چه؟ یعنی اون به فرمان در آمدن و تسلیمی که ولهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، آیه 83 سوره مبارکه آل عمران، برای خداوند تسلیم و خاضع است هر آنچه در آسمان ها و زمین است. این سجده رو عزیزان، این سجده تسلیم و فرمان برداری، سجده تکوینی نامیده میشه. یعنی ذاتن و طبیعتن همه پدیده های خلقت وقتی آفریده میشن تسلیم امر الهی ان، اون چارچوبی که خداوند به اونها داده است بر اساس اون قاعده و چارچوب در مسیری که ذات حق برای اونها تعریف کرده حرکت میکنن. هیچ تخلفی نداریم ما در نظام آفرینش در مقابل امر الهی. گفت آسمان و زمین رو آفریدیم، بعد گفتیم اتینا طاعین، بیایید مطیع امر الهی، گفتن آمدیم مطیع تو پروردگارا. یعنی تمام مجموعه آفرینش به زبان امروزی بگیم خداوند برنامه‌ای که برای اونها نوشته است اوتوران در حال اجراست، هیچ تخلفی هم درش نمیشه، نه گیر میکنه این برنامه، نه کند میشه این برنامه یه جایی سرعتش، نه هنگ میکنه، هیچ، نه، کاملا این برنامه در تمام اجزا آفرینش کلون میسرون لما خلق العجله، تمام اجزا وجود بر اساس قاعده الهی دارن کارشون رو انجام میدن و با جرأت هیچ تخلفی در هیچ کجای آفرینش دیده نمیشه. عزیزان هیچ نافرمانی نیست، تمام پدیده ها در اون مسیر تعیین شده در حال حرکت. نام این سجده است، یعنی تمام آفرینش داره سجده میکنه برای خداوند سبحان. همه در نظام و قرار و قاعده خودشون متواضعانه تسلیم ذات حقند و کار رو انجام میدن. حالا بعد در مورد انسان وقتی میرسیم این سجده مفهوم فراتری پیدا کند. هرچند ما هم در این سجده تکوینی با بقیه پدیده ها مشترکیم، آیا ما در ساختار وجودی و جسمی خودمون نقشی داریم؟ یعنی ما تعیین کردیم وضعیت عرض به خدمتون بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. ما تعیین کردیم وضعیت خودمون رو، ما تعیین کردیم سیستم قلبمون رو، ما سیستول و دیاستول رو تعیین میکنیم؟ مطلقاً ما نقش نداریم. ما کارها وظایف هفتگانه کبدمون رو تعیین میکنیم؟ نقشی نداریم ما. و اینها هیچ کس اینها رو تعیین نمیکنه. همه قرار الهی است. همان است که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. نسبت به خدا چرا فریفتش؟ چرا مغروری تو نسبت به خداوند؟ اون خدایی که تو رو موزون آفرید در اون شکل و ماهیت و ترکیبی که اراده کرد آفرید. این حدیث از عجایب احادیثه و معانی فوق‌العاده خاصی هم داره. یه معنای سطحی و ظاهریش اینه که ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را به صورت خود آفرید. یعنی چه؟ ساده ترین معناش اینه که خدا به اون صورتی که میخواست آفرید، یعنی به اون ترکیب و شکلی که میخواست، اون فیزیولوژی که خداوند میخواست و وظایف الاعضایی که تعیین کرد و بدن کار خودش داره میکنه. ما بخواهیم یا نخواهیم شریان و ورید ما داره کار خودش انجام میده. بالاخره پمپاژ میشه و سیر رفت و برگشت خون و بقیه مسائلی که در وجود ما هست. این سجود بدن ماست. یعنی جسم ما به امر الهی تسلیم است عزیزان و تخلف نمی کنه. مگر ما یه مشکلی ایجاد کنیم که یه اختلالی پیش بیاد، اونم از خود ماست که انحرافی باشه از کار خودش، که اسم اون انحراف رو میگیم چی؟ میگیم مرض. ابراهیم خلیل الرحمن وقتی گفت پروردگار من کسی است که من را آفریده است بعد میمیراند چه میکند؟ پروردگار من کسی است که من را هدایت کرد بعد گفت اذا میخوراند مینوشاند. بعد همه اینها رو به خدا نسبت داد. یک بار گفت و اذا مرض تو، به خودش نسبت داد. وقتی من مریض میشم باز و هو یشفین، منو برمیگرداند به اون سیر قبلی خداوند. یعنی مرض مبدأش مال کیه؟ ما رو خود انسان است. ما این که به سوء رفتارمون عزیزان جسم رو مبتلا میکنیم و از مسیر خودش خارجش میکنیم. و الا این جسم خدا جوری قرار داده است به لحاظ تکوینی، جسم ما سجده برای خداوند دارد، مانند درخت و کوه و دشت و خورشید و ماه و تمام نظام طبیعی و آفرینش، ما سیرش رو به هم میزنیم، لذا طبعا مرض میاد. اما ورای این جسم که در سجده تکوینی با تمام طبیعت مشترک است، خدا سهم ما رو مثل همه چیز، الله اکبر، مثل این که در هدایتمون سهم ما رو متفاوت از بقیه موجودات قرار داد، سهم ما رو در سجده متفاوت قرار داد خداوند. خداوند سجده ای به انسان داد که این سجده تکوینی و طبیعی نیست، این سجده تشریعی و اختیاری است. این سجده از جان ماست که توسط جسم ما به نمایش گذارده میشه. این اون مقامی است، این سجود یعنی نشان دادن اراده تسلیم کامل و تمام و تهی شدن از خود در پیشگاه حضرت جانان، به گونه ای که اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به خدا پیدا میکنه حالت سجده است عزیزان. یعنی اون حالتی که با تصمیم کامل، با انتخاب کامل میپذیریم که خدایا من سر بر خاک میسایم در پیشگاه تو و اعلام میکنم که من تمامم، من هیچ لاشه، هیچ وجودی ندارم، توهی بودن و فقر خودم رو کاملا به تو ابراز میکنم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ابراز میکنم که من هیچی نیست. یعنی وقتی انسان به حالت سجده میره، دیگه تسلیم محض در پیشگاه خداوند و پشت سر گذاردن تمام منیت ها و انانیت هاست، تمام حیثیت انا و من به پایان میرسد و او آغاز میشه. دیگه میشه همون عبارتی که گاهی عرض کردیم، همیشه از وام امیر المؤمنین گرفته و هم از او و به وجه کلباقی بعد فناء کل شعی. دیگه فناء ما با سجده و بقاء به بقاء الهی آغاز میشه. خب این عنایتی است که خداوند در حق انسان کرده و این سجده ویژه انسان هاست که نماد ظاهری اون آن است که سر را بر خاک میگذاریم. پس در حقیقت سجده مفهوم واقعی و اون جان و بنمایه اون، یعنی تسلیم کامل در پیشگاه خداوند و مطیع امر جناب باری تعالی شدن. فرمود و نجم و شجر و یسجدان، چه اون گیاه و اون بوته زمینی، چه هر گیاهی رو بگید که بر روی زمین افتاده است، چه این درختان سر به فلک کشیده، چه اشجار بلند تمام روی زمین آفرینش، همه جز جز تسلیم امر الهی، سیر خودشون رو به فرمان خدا دارند، سیر خودشون رو به فرمان. حالا گاهی ادیبانه و هنری هم به این آیه بعضیا نگاه کردن، گفتن آقا این حتی افتادن روی زمینی اینها هم خودش یه نوع تظاهر سجده است، این نشان دادن این سجده است. لذا در کلام عرب داریم نخلتون ساجده، گاهی که خرما 20 کیلو 30 کیلو 40 کیلو 50 کیلو این خرما روی این شاخه است، سر رو میاره پایین افتاده میکنه، بهش میگن نخلتون ساجده. این گیاهان افتاده بر خاک سر بر زمین آورده، اینها رو هم گاهی به لحاظ هنری ترسیم ظهور و بروز سجده بیرونی رو ازش ادبا و صاحبان فن بعد ساختند و استفاده کردند. فرمود و نجم و شجر و یسجدا، این هم مظهر دیگری از رحمت الهی که همگان در این رحمت آمند و در حال استفاده و بهره برداری به عنایت و لطف خداوند. دیگه حالا گاهی شرح این رو خدا بازش میکنه تو آیات دیگر، یک کمی شمه از اینها رو میگه و نخل و باسقات و چی و بالاخره رویدنی های مختلف و فاکهتن و عبا و غیره، دیگه گاهی اینها رو خداوند میگه، مقداری باز بازتر و مبسودتر هم لطف خودش و رحمت رحمانی خودش رو از طریق نجم و شجر به انسان نشان میداد و بازگو میکند و وابستگی وجود آدمیان رو به این نعمت گسترده رحیمانه از پروردگار. به دنبال اون فرمود و سماع رفعها و وضع المیزان، باز عطف است و ادامه همان رحمت است و این رحمت گسترده الهی در حوزه های دیگر هم جلوگری میکند، من جمله و سماع رفعها، و آسمان را رفعت داد و میزان را نهاد و وضع المیزان. خب کلمه و سما رفعها دو معنا رو ما در کلمه سما در قرآن داریم. گاه کلمه سما اولا به لحاظ لغوی سما سمو یعنی بلندی رفعت، اصلا خودش درش بلنده افتاده است، لذا به سقف خانه سما میگویند، به ابر بالای سر انسان سما میگن در کلام عرب. ازا نزل از سما و به عرض قومن، هنگامی که این سما میبارد ما خوشحال میشیم، به ابر میگن سما، هر چیز بلندی رو سما میگویند. اما دو معنا دارد سما در قرآن کریم. یک معنای سما همین آسمان نیلگونیست که میدانیم عزیزان، یعنی همین سقف مرتفعی که خداوند سبحان بالای سر ما انسانها قرار داده است که بالاخره حیات بشر به وضع این سما است، یعنی خداوند این مجموعه آسمان بالای سر انسان رو، یا بگوییم جو نگهبان زمین رو، همانی که وجعلنا السماء سقفا محفوظا ای حافظا، ما این آسمان رو که میبینید، این آسمان مادی رو، این رو به عنوان یک سقف نگهبان برای کره زمین و شما انسان ها قرار دادیم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، حفظتون میکنه. با این هزار کیلومتر این و لایه های ششگانه که هر کدام یه مسئولیت ویژه از این لایه ها به عهده داره، بالاخره آقای سالها قبل میگفت لایه اوزون سوراخ شده یکی از لایه های ششگانه اتمسفر، بالاخره این نقش عظیمی که هر کدام از این لایه های ششگانه در زندگی انسان دارن و یه حداقلی که قرآن اشاره میکنه، بالاخره این که خداوند بعد از این که اجرام آسمانی عمرشون تموم میشه و اینها متلاشی میشن، خیلی از اینها سهم کره زمینه، هزاران هزار اینها سهم کره زمینه، پاره های آتشین گداخته پاره شده و تکه شده از دیگر کرات، عمر به پایان رسیده میان حواله زمین میشن، اما در ورود به این جو نگهبان هزار کیلومتری با استکاکی دارن ذوب میشن، از بین میرن، به زمین نمیرسه و بر سر ما نمیخورد هیچ کدوم از اینها. خداوند حفظ کرده است این زمین رو با چنین آسمانی و با چنین لایه های حفاظتی و کمربند ایمنی که اطراف زمین بسته است و قرار داده است. بله گاهی از اینها برای نمونه به قول قدیمی ها بازاری هم گفتن مستوره، به عنوان مستوره یک چند تایشو گاهی بالاخره اومده، که تو سیبری اومده، که تو جانسبورگ اومده. وقتی به دوستان عرض کردم، یه صاحب منصبی از دوستان عرض به خدمتون بسیار وارسته و با شخصیت، یه وقتی در تهران همین ایام فاطمی یا غیره بود که ده اومدن گفتن من یه هدیه نفیسی دارم، به دلیل که مسئولیت ایشان مثلا در سازمان‌های بین‌المللی بود، در اروپا ساکن بودن، گفتن که من یک هدیه نفیسی دارم، دوست دارم اینو به شما بدم. گفتم حالا چشم، ممنونم، متشکرم. خیلی بسته جالبی بود، گفتن اینو در وین وزیر امور خارجه‌شون به من در موزه کجا بازدید داشتیم هدیه دادن. دیدم که تیکه است از اون سنگ آسمانی و شهاب سنگی که در جوهانسبورگ در نیمه قرن 20 سقوط پیدا کرد. تکه‌هایی از این رو جدا کردند و هدیه داد بهشان دادن، گفتن دوست دارم. گفتیم گرفتیم، ما هم بالاخره هست الان منزل، اون سنگ آسمانی رو داریم، مستورش نمونش. و گاهی اومده است یه چیزهایی برای نمونه، خداوند اینها رو نازل کرده است، فرو فرستاده است، اما در حقیقت هزاران هزار این رو جو نگهبان زمین، این سماع حفظ میکنه. این معنای سماع مادی است عزیزان، که بالای سر انسان است و چشم ما با آن است و نزولات و برکات آسمانی از اون میاد و امیدواریم خداوند به آبروی قرآن، به آبروی قرآن سهم ما را و برکات ما را و رحمانیت خودش را نسبت به ما در این ایام بر مملکت ما، بر شهر و دیار ما، این نزولات رو فراوانتر بفرماید انشاءالله. این سماع ماست عزیزان، که بالاخره همه چیز زندگی ما هم از این سماع داره میشه. یعنی حقیقتا باز اگر این سماع و نزولات آسمانی اون نباشه، این سماع و حفظ زمین نباشه، خب نه زمینیست و نه انسانیست دیگه. لذا جا دارد که بفهمد و سماع، این چه رحمت بزرگیست که زیر این سقف هم رحمت رحمانیه است. یعنی همه کافر و مؤمن و فاسق و فاجر و این حرفا رو نداره، هیچ سوال نمیشه که زیر این آسمان کیست. این چتریست بر سر همگان، اگر میبارد نمیپرسه کی، بر همه میبارد، اگر میتابد بر همه میتابد، اگر حفظ میکند همه رو حفظ میکند، یکسان حفظ میکند، رحمت رحمانیه است دیگه، اینجا دوست و دشمن معنا ندارد. فرمود و سماع رفعها، این آسمان رو رفعت داد. البته این رفعت داد نه این که آسمان رو آفرید بعد خداوند رفعتش داد، به اصطلاح این مفاد کانه ناقصه نیست، این مفاد کانه تامه است. چون نکته مهمه لذا ناچارم بگم، کمی سخت است. در اصطلاحی داریم در کلام عرب، وقتی چاهی رو میکنن بعد به اون چاهکن میگن که زیق فمر رکیه، میگن دهنه چاه رو خیلی باز نگیر، بسته بگیر، محدود بگیر. زیق فمر رکیه، معنی این جمله بعد برای این نشان دادن این اصطلاح منطقی فلسفی که عرض کردم میگن، میگن معنیش این نیست که یعنی چاه رو وسیع مثلا بکن بعد بیا دهانه چاه رو ببند تنگ کن، نه، بلکه اوجدها زیقن، یعنی از اول دهانه این چاه رو چطور بگیر، خیلی وسیع نگیر. یعنی زیق فمرکیه، یعنی اوجدها زیقن، از اول چنین ایجاد کن. بس سما عرفها، از اول آسمان را خداوند چه کرد؟ رفعت داد، نه اینکه آفرید بعد بلندش کرد رفعتش داد. این نکته مهمی است. خب بس سما عرفها، خداوند این آسمان را قرار داد، این یه آسمان. یه آسمان دوم داریم عزیزان، یه سماع دوم داریم. اجازه بدید با همین سماع اول من برم این مسیر رو، ادامه آیه رو بگم، بعد برمیگردم با معنای دوم سماع، خط دوم تفسیری رو خدمت عزیزان ادامه میدم تا با هم خلطی نشه و هر کدام رو جدا پیش ببریم. خب با این معنا که گفتیم این آسمان و سماع رفعها، بعد و وضع المیزان، و خداوند میزان رو نهاد برای شما انسان ها. وزن، میزان. میزان چیست؟ میزان از ماده وزن می آید، در حقیقت موزان است که اون واو قلبه به چی میشه؟ یا میشه دیگه، میشه میزان. میزان یعنی ما یوزن و به، آنچه با آن سنجش واقع می شود. یعنی ابزار سنجیدن، میزان یعنی ابزار سنجیدن. حالا این هر چیزی رو که به سنجیم میشه میزان، یعنی هر چیزی رو که ابزار سنجش برای هر پدیده ایست میشه میزان. ممکنه شما فرض بفرمود یه پارچه ای رو میسنجید، آنچه که با اون این پارچه رو با نظام متریک میسنجید، خب میزان اون میشه متری که این بزازها دیدید در گذشته اینطور بود، نمیدونم مترهای فلزی قشنگی داشتن که با این یعنی متری بود، یاردی بود، ذره‌ای بود، چی بود، با این بالاخره میسنجیدند و حساب میکردند، تون 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 پارچه رو متر میکردند و میبریدند. مثلا فرض بفرمایید میدادند. ممکنه شما فرض بفرمایید در منزل بالاخره الان قاعده این است که ما وقتی مصرف میکنیم گاز رو، آب را، برق را، سازمانهای مربوطه میان میزان مصرف ما رو میسنجن. از چه نگاه میکنن؟ از کنتور ما نگاه میکنن. اون کنتور میزانه، یعنی عامل سنجیدن مصرف گاز خانگی ما، برق ما و میزانیت الکهربا، کنتور برق، میزانیت المیاه، کنتور آب، میزانیت الدخان، کنترل گاز ما رو میکنه. این هر کدوم کنتور میزانن، میسنجند. در کل پس میزان یعنی آنچه با آن سنجیده میشود و حساب و کتاب میده. و از یه طرف خود کلمه میزان که عامل سنجش است، در حقیقت نماد ظاهری اون همان است که در پارسی میگیم ترازو. ترازو. بعد دقت بفرمایید در تمام جهان، در نظام‌های عدلیه و در دستگاه دادگستری جهان، نمادشون عمدتاً در اکثر موارد چیه؟ ترازو است. یعنی الان قوه قضاییه ما میبینید که ترازو آرمشه. یعنی میزان که عامل سنجش است، نماد عدالت است، نماد عدالت گستری است، یعنی نماد وفا و استیفاء حق، یعنی حق را دادن و حق را ستاندن. توجه فرمودید؟ خب فرمود آسمان را آفرید و وضع المیزان، خداوند این آسمان رو مرتفع کرد با تمام برکاتش، بعد از اون رحمتهایی که اشاره کرد، بعد از اون ماه و خورشید و نجم و شجر و غیره، و وضع المیزان. شما انسانها زیر این آسمان دارید زندگی میکنید، اما شما انسانها نیاز دارید، اولین نیازمندیتون در زیر این آسمان برای اینکه زندگی قاعدمند و کامیابی داشته باشید، نیاز به میزان است، نیاز به عدالت و میزان است. عجیبه تعبیر قرآن. عنایت بفرمایید عزیزان من، ما آدمیان به شکل غریزی و فطری یه خاصیتی در وجودمون هست. خب دیشب اشاره میکردیم ما موجود اجتماعییم دیگه، باید در جمع زندگی کنیم. انسان ها نه پوشاکشون، نه خوراکشون، نه مصرفشون، نه امورات دیگرشون، نه غرایزشون به تنهایی پاسخ داده نمیشه، ما در جمع زندگی میکنیم. اما در این حال یه مشکل اساسی که تک تک انسانها بالفطره دارن تو وجودشون هست، مگر چاره شود، این است که همه انسانها غریزه و میل به استخدامگری دارند، دوست دارن دیگران رو در مسیر منافع خودشون به کار بگیرند، و این حب نفس و خودخواهی درونی انسان‌ها موجب میشه که مایلن منافع رو در تعامل با دیگران کفه اون رو به سوی کی قرار بدن؟ به سوی خودشون، به سوی خودشون. هر جا با هر کسی تعامل دارند، تمایل دارن اگر سود مشترکی است، سهم خودشون از این سود چی باشه؟ بیشتر. این زن و شوهر به شکل فطری مایله که این بیشتر تو زندگی مرد سهم داشته باشه، اون زن هم سعی میکنه بیشتر سهم داشته باشه، خانم آقا، لذا او میکشید و من میکشیدم، مدام در حال تنازعن با هم، وقتی که این حالت فطری بخواد باشه. نمونه عالیش در بدبستان ها و داد و ستد های انسان دیده میشه، چون مادی ترین رفتار انسان ها و درگیرانه ترین رفتار انسان ها کجاست؟ تو داد و ستد ها، تو انتقال کالا و خدمات. قوقاس اینجا دیگه. اساسا بالاتر از این در کلام عرب میگن بیع، بناء البیع علی المقابله. اصلا گویا بناء انسان ها تو داد و ستد اینه که سم اثر هم کلا بگذارن و سود بیشتر رو ببرن. وقتی میخواد خونه رو بفروشه، دیگه تمام تلاشش اینه که آقا اینجا آگاهی کنه، اینجا آگاهی کنه، ببین فلان جا این پلتفرم این بتونه بالاتر ببره، جو ایجاد کند، دست به یه کارهایی میزنن، دمپینگ میکنن، نمیدونم نچ ایجاد میکنن، قش ایجاد میکنن که ببرن قیمت رو بالا. از اون طرف خریدار داره چیکار میکنه؟ تمام تلاش ها رو میکنه که قیمت رو اون میخواد به حد اکثر بفروشد، این میخواد به حد اقل بخرد. فاصله بین حد اکثر و حد اقل خودخواهی های هر دوست که اون میخواد منافع رو به طرف خودش بکشد، این میخواد به طرف خودش بکشد. این همه جاییست. تو تمام کارهای ما عزیزان، تو دنیا انسان ها درگیر این امر فطری و درونی و غریزیشون هستن و این تمایل به کشیدن منافع به سوی خودشون و خودخواهی آدمیان در رفتار و تعاملات با یکدیگر. این چاره نمیشه البته مگر اینکه انسان مورد تربیت قرار بگیره. این همون بحث تفاوت علم القرآن و خلق الانسانیه که باشه یا نباشه. اگر انسان به جایی رسید که با تربیت الهی دمساز شد و با تقوای الهی ساخته شد، وجودش دقیقاً عکس میشه، یعنی همیشه ابتداءً منفعت دیگران رو مقدم می‌دارد در تعاملات مشترک. بعد میشه خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. بعد میشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها دیگران رو مقدم می‌دارن بر خودشون ولو اینکه خودشون هم نیاز داشته باشن. چه توصیف زیبایی از اهل بر و تقوا داره قرآن. واقعا عکس میشه. می‌بینید این زن و شوهر با تقوا در زندگی تمام تلاشش رو می‌کنه که همسرش بیشترین آرامش، لذت، خوشی و رضایت رو داشته باشه. باز از اون طرف اون تلاش می‌کنه که از این طرف مردش بیشترین آرامش، خوشی و لذت و رضایتمندی رو از این زندگی داشته باشه. خب بعد نتیجهش چی میشه؟ میشه یک زندگی شکوهمند، یه زندگی در سایه سار تقوا، کامیاب فی دنیا و الاخره و یه چیز دیگه ای میشه. اون مطلوب حقیقی میشه دیگه. واقعا اون بنایی که خداوند دوست می‌دارد در خانواده اینجا دیده میشه و شکل گرفت. و اینو همه جا باید دید، بین استاد و شاگرد و کارگر و کارفرما و بین حاکمیت و مردم و دولت و ملت و این همه جا باید دیده بشه. این و این نمیشه مگر به برکت تقوا و تربیت الهی که واقع میشه. خب خداوند فرمود و السماء رفعها، خدای سبحان فرمود من نظم زندگی شما رو مقرر کردم، این آسمان هم کامل و بالاخره این ماه و خورشید و آسمان و زمین و نجم و شجر و همه چی منظم. اما شما نیاز به این داشتید که میزان براتون قرار داده بشه و وضع المیزان، و خداوند میزان براتون قرار داد، عامل سنجشی که مبادلاتتون، بدبستانهای شما همه مبتنی بر یه میزان سنجش باشه، مبتنی بر اجرای عدالت باشه، مبتنی بر آن باشد که حقوق متقابل استیفا و وفا شود در جامعه بین همه اقشار، در همه بدبستانها، در رابطه با کالا و خدمات. لذا به دنبال اون فرمود، ادامهشو بریم، الله تتقو فالمیزان. این ان میتونه ان تفسیریه باشه. و اینکه مباد طغیان در میزان کنید، مباد این میزان رو زیر پا بگذارید و خودتون رو فراتر از میزان و قانون و حق بدانید، بشمارید و مطالبه کنید. نکنه که با دیگران رفتارتون بر اساس میزان و عدالت و سنجش نباشد. و اقیم الوزن بالقسط. حالا چطور این رو باید پابرجا کنید این میزان را؟ و اقیم الوزن، ببینید همون تعبیر شکوهمندی که خدا در مورد نماز به کار میبرد که اقیم الصلاه، همون تعبیر رو در مورد چی به کار میبره؟ در مورد وزن و عدالت و قسط و میزان به کار میبرد. و اقیم الوزن، اقامه یعنی چه؟ توفیت و شی تماما و کمالا، هر چیزی رو کامل و جامع انجام دادن، درست دادن و گرفتن و پرداختن، یعنی اصلا بگید دقیق‌ترش رو بگم بهتون، اتیان و شی مع جمیع شرایطا، یه کاری رو با تمام شروط و با تمام اجزا درست انجام دادن میشه اقامه. لذا اقامه سلاس این نماز درست حسابی، نمیگیم نماز بخونید، اقیم الصلاه نداریم، ما داریم اما اقرا الصلاه در قرآن نداریم که نماز بخونید، بلکه نماز رو باید درست حسابی، بلا نمیشه این نمازی که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیشه بازدارنده از فحشاء و منکر، باید نماز نماز درست حسابی باشه، نماز رو با تمام شروط و آداب و جدیت پا بر. در جای دیگر ببینید قل امر ربی اقیم وجوهکم عند کل مسجد، تو حوزه عبادت با خدا باید با تمام وجود بیاد تو میدان، اقامه کنید خودتون رو در این باب. و همینطور در مورد قسط و عدل، اقامه عدل قرآن میگوید. اینجا فرمود و اقیم الوزن، باید این توزین ها و وزن ها و سنجش هاتون که با میزان انجام میشه چگونه باشه؟ با قسط باشه، معل قسط باشه. خب خیلی جالب، بل قسط، کلمه قسط و عدل رو همیشه خدمت دوستان گفتیم، ما یه عدالت داریم یه قسط داریم، تفاوت بین این دو چیه در بدبستان ها؟ در بدبستان ها و روابط انسان ها فرق بین عدل و قسط چیه؟ دیگه اگر بخوام خوب صریح لب مطلب رو خدمت دوستان بگم، ببینید ما اگر حقوق رو بر اساس مقررات قانونی تعریف شده ی رضایت داده شده بین دو طرف اجرا کنیم، عدالت رو اجرا کردیم، اما دلیلی نداره که قسط رو اجرا کرده باشیم، ممکنه باشه یا نباشه. یه قراردادی بین دو نفر میشه، بر اساس این قرارداد دو طرف قرارداد عامل مجری قرارداد کارش رو انجام میده، متعهد قرارداد هم عرض به خدمتون تعهدش رو پرداخت میکنه، یه پروژه ایست در این پروژه، این تمام مجری همه بندها رو یک به یک عمل میکنه و اون هم انجام میده و عرضم به خدمتون، حالا این درصد مشخص باها و مشخص همه چی پرداخت میشه، دقیق عادلانه این کار به پایان رسیده است، مبارک است انشاءالله. اما آیا واقعا اگر بیایم بررسی کنیم حقوق واقعی اجرای این پروژه همین بوده؟ یعنی سوای این قرارداد و تفاهمی که ما داشتیم فی نفس الامر به قول بنده خدا، اگر در واقع میزان تلاشی که این فرد داشته اینجا صادقانه ناصحانه، بدون بودن ما، بدون دیدن ما، بدون توجه ما این پروژه رو انجام داده، حق واقعیش همینه، همین مقداره، همین مقدار حق واقعیشه، یا اون کاری که انجام داده چیزی فراتر از اینه؟ آقا این پزشک محترم، این بیمار با چه وضعیتی این رو رسوندن بیمارستان، با چه وضعیتی تو اورژانس، چیکار کردی این جراح بزرگوار، چطور این رو عرض به خدمتون عمل کرده؟ خب ما بر اساس تعرفه پرداخت میکنیم، اونم حقشو گرفته، ما هم وظیفمون انجام دادیم. آیا واقعا این برابری میکند با اون کاری که اون انجام داده؟ ما عادلانه پرداخت کردیم توی نظام پرداختمون، اما مبتنی بر قسط نیست. قسط یعنی چه؟ قسط یعنی عدل فراگیری که در حقیقت باها هر خدمت و کالایی مطابق با حقیقت آن پرداخت شود. این قسط عزیزان، این قسط. باز ببینید ملموسته این روال و روشی در مناقصه ها هست، آقا در این مناقصه انجام میشد و میاد این شرکت و بالاخره قیمت میاره پایین، میره پایین تا این پروژه رو بگیره. خب این گرفته این پروژه رو، الان وقتی گرفته راضیه یا نه؟ خب راضیه که دیگه توی مناقصه قیمت داده و برنده شده، خیلی هم خوشحاله که برنده شده، اما واقعا دارند الان باها واقعی رو میدن به این شرکت عامل، به این مجموعه؟ نه، باهای واقعیش ندادن، این در یه شرایطی بالاخره راضی شده و ناچار شده این رو پذیرفته و قبول کرده، این که عادلانه اما مقسطانه نیست، بر اساس قسط نیست. پس قسط یه نوع شایسته سالاریه، یه نوع باها حقیقی رو پرداخت کردن، به همین خاطر قسط کار هر کسی نیست، مگر یملا الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملحت ظلمن و جوران، سفر کرده که صد قافل دل همره اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. دیگه اون تحقق کامل قصر رو ما از ویژگی های دوران تابناک وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف می دانیم. الله اما راه اینه، روش همینه. فرمود و اقیم الوزن بالقسط، و اقامه کنید و پابرجا کنید وزن را بالقسط. باید عدالت رو، محاسبات و میزان هاتون رو ببرید به طرف تعامل قسط، واقعا برید باهای واقعی رو بدید، واقعا برید کالا رو دقیقا به حقیقت خودش اجزه بدید. اینجا استشهاد کنم، خیلی جالب این قسمت رو بگم. بعد فرمود ولا تخسر المیزان. تخسرون این به معنای تنقص دیگه، نقصانه. نقصان در این میزان و عدالت ایجاد نکنید، حقوق رو کامل پرداخت کنید، عدالت رو، قسط رو دقیق اجرا کنید. و دیگه آقا آمد و مواجه شد این پیامبر بزرگوار الهی با این نابسامانی و بیسامانی اقتصادی. از اولین فریاد شعیب این بود و اوفو الکیل اذا کلتم، و اوفو الکیل اذا کلتم. در این تبادلاتون وقتی بر اساس پیمانه ها و یه محاسباتی با هم معامله می کنید، کاملا این رو پرداخت کنید، میزان رو دقیق بدارید. و زنو بالقسطاس المستقیم، و توزینتون بر اساس معیارهای دقیق عادلانه کامل باشد. ذالک خیر و احسن تأویلا. در جامعه ای که پاس داده نشه، در جامعه ای که اجرای عدالت اقتصادی بین آحاد جامعه نشه، باور کنید عزیزان، جامعه رو به متلاشی رفتنه، جامعه رو به هلاکه. پایان خوشی نیست برای این مردم و این جماعت. هنگامی که لبسنا للخدام مسو کذبین فذیل للقریب ازاعتانا، منصوب از ترزاست. لبسنا للخدام مسو کذبین فذیل للقریب ازاعتانا. گاهی ما جامعه میش پوشیده ایم و حال این که چیز دیگری است. پناه به خدا، این جاییست که تو نفس ما کنترل نشده عزیزان، اون حس زیاده خواهی و عدم پاسداری، یعنی اون استخدام دیگران و بهره بردن و بهره کشیدن. ای که بعضی از صاحبان بالاخره عرفان تو ابیاتشون دارن که همه انسان ها فرعونند، مشکل اینه که مملکت ندارن که فرعونی کنند. بنده میگم همه انسان ها قارونند، مهم اینه که مشکل اینه که سرمایه قارون رو ندارند. همه انسان ها هامانند، اما جایگاه و ریاست و پست و مقام هامان رو ندارند. و الا همشون، یعنی همه استعداد این مسیر رو دارن که فرعون باشن، هامان باشن، قارون باشن، مگر اینکه تربیت بشن عزیزان. مگر این جمله امیرالمومنین که از ظلم و ظلم در تبایع و وجود انسانها کامن، امام میفرمایند، میگن القدرت و تبدیه و ضعف و تخفی. گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. میشه ترجمه عامیانه کلام امیرالمؤمنین. قدرت ندارن، خب کارشون بر نمیاد، خب معلومه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. الله اکبر. این تقواست که میاد مهار میکنه انسان رو. فرمود ذالک خیر و احسن و تأویلا. این سوره اسراء بود خوندم، سخن شعیب رو، سوره هود رو. این آیه 35 اسراء بود، 85 هود. یا قوم، قوم من، اوفو المکیال و المیزان، کاملا مکیال و کیل و میزان رو دقیق به پاس بدارید، بالقسط، بر اساس قسط، چیزی فراتر از عدل. بعد اینجا جمله تکان دهنده که خیلی مهمه، ولا تبخس الناس اشیاءهم. بخس نکنید، بخس نکنید در مورد اشیاء مردم و امور مردم. چیزی که متاسفانه، متاسفانه خیلی غم انگیزه، همو داریم میبینیم، اصلا گویا روال اکثریت بدبستانهای اجتماعی ما و روابط و معاملات اقتصادی ما بر اساس بخس. عامیانه این رو تو کوچه بازار قدیم چی میگفتند؟ میگفتند تو سر جنس زدن، تو سر کالا زدن، تو سر کار زدن، یعنی بخش. یعنی به صد تا دلیل بیاریم که آقا این محصول اینه اینه اینه، لذا باید این قیمت باشه، هی بیاریم پایین، باها واقعی رو هی بکاهیم بکاهیم برای بهره‌مندی و منفعت فزونتر خودمون. این کار و این خدمتی که انجام شده هی تحقیرش کنیم، کوچکش کنیم، هی به هزاران ترفند متوسل بشیم تا باها واقعی رو نپردازیم. این میشه بخش. بعد نتیجهش میشه ناامید کردن مردم از کار و تلاش و تولید، و این تولید کننده دیگه اصلا امیدی نداره وقتی میبینه محصولش رو اینطور دارن برخورد میکنن، اینطور دارن عذرخواهی میکنم قدیمی ها میگفتن بوز کردن، دارن بوز میکنن کارشو و کالاش و به هیچ میانگارند. اون جایگاه براش دیده نمیشه. برکن واقعا چقدر عجیب این توصیه های خداوند، چقدر زیباست این پیام های قرآنی. از دل اینها چه اقتصادی بیرون میاد، چه آرامشی تو جامعه میاد، چه روابط عالی اقتصادی بین مردم ایجاد میشه، چه تقویتی میشن تولید کنندگان، چه روحیه‌ای پیدا میکنن. عرض به خدمتون کسانی که در وادی تلاش های اجتماعی این چنین خدمات ارائه میدن، کالا ارائه میدن، فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بدونید ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اینطور که باشید دیگه دارید میرید تلاش میکنید در جهت فساد در زمین، جامعه رو به لجن میکشید با این رفتارتون، نکنید این کار رو. برگردیم، فرمود و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، مبادا در میزان تخسیر کنید. خب دیگه بالاخره اوجش رو کجا میخوانیم؟ دیگه جایی که خداوند به تعبیر ما نافرین خودش رو شامل حال میکند، نافرینش را و نفرینش را. ویلون، لعنت و نفرین خدا باد، للمتففین، اون کسانی که تطفیف میکنن، بخش میکنن، عدالت رو زیر پا میگذارن در تعاملات اقتصادی با دیگران. و ایلان للمتففین، کیان اینا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم اوزنهم یخسرون، کسانی که وقتی میخوان حقشون رو از مردم بگیرن کامل و کامل میگیرن، اما وقتی میخوان حق مردم رو بدند هر چی میتونن از هر کجای اون میزنن. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، آیا اینها گمان نمی کنن، فکر نمی کنن که به مثقال ذره این کارشون قیامت باید پاسخ بدن در پیشگاه خدا؟ ارزش داره؟ میتونن جواب بدن؟ حالا ببینید این تطفیفی که اینجا گفته در سوره مبارکه متففین، من در تفسیر گفتم این نبال عزیز من مال این نمیدانم بقالی و میوه فروشی و سوپر و فلان، این در تمام برای من معلم دانشگاه هست، برای از اتالی پزشکم هست، برای جناب عالی مهندسم هست، برای همه عزیزان در همه شعبه ها و شؤوناتی که هستید، برید تو روابط بین المللمون هست، تو همه جا هست، تو همه جا هست. و اینان للمتففین، هر کسی در هر جایی که هست و داره کاری رو انجام میده پاداش و دریافتش رو کامل میگیرد، اما پرداخت کارش اونطور نیست، بنده های این قرارداد میلنگه اما دریافتش کامله، میشه متفف. دریافتش رو این آقا معلم درست میکنه، دریافت کامل، خیلی پاش اعتصاب هم میکنه اگه درست ندن بهش، به زمین آسمان هم ناسزا میگه. اما یا واقعا همون گونه آموزش میده؟ آیا واقعا داره این امانت‌های مردم که دستشن درست تربیت میکنه؟ به خدا قسم متفف است اگر این گونه نباشد. آیا این دریافتی که این پزشک محترم کرده آیا همونطور هم واقعا به تمام اون دقت‌های لازم رو به کار بسته، یا بالاخره یه جاهایی سرهمبندی هم شده؟ میشه متفف. همینطور تو تمام روابط عرض به خدمتون اقتصادی، در خرد و کلان اون آنچه را که خداوند میگوید جاری و ساری است. و بعد دیگه اینجا فرصتی نیست، دیگه تو روایاتی وقتهایی خوندم، وقتی این میزان تو جامعه نمیشه، وقتی عدالت و قسط نیست در بده بستان، هر کسی به فکر پوزکندن دیگران است، به فکر اینه که بهره خودش رو ببرد، کلاهی از این نبت بگیرد، ضابطه این میزانی، چه میزانی برای این قیمت گذاریست، چه میزانی برای این خریده، چه میزانی برای این فروشه، چه میزانی برای این کالاست، چه میزانی برای این بها خدمات. بعد ببینیم تو روایات کار به کجا میکشه، بعد چی بین انسان ها حاکم میشه، چطور انسانیت از میان میره با این رفتارا و واقعا مصیبت عظما میشه. دیگه اینجا سعدی از دست خیشتن فریاد، دیگه اینجا جاییست که بعضی از این روایات واقعا تکان دهنده و آوخ به تعبیر اون ادیب که من خواهم گریست. فرمود و سما عرف آب و زل میزان هلا تدقو فی المیزان و عقیم الوزن بالقسط، این وزن رو با قسط برقرار کنید و لا تخسر المیزان. اون چرا که تا الان گفتم خدمت دوستان از آیه هفتم تا آیه نهم این یه تفسیر آیه بود، بنابراین که سماع رو همین سماع مفهومی مادی گرفتیم خدمت عزیزان و ادامه بحث رو اومدیم. حالا یه خط دوم تفسیری داریم که من اون خط دوم تفسیری رو شاید نمیخوام بگم بیشتر میپسندم، اما خب شاید ادله و شواهد روایی هم داره و یه بحث عجیبی است، یعنی دیگه خیلی فراگیرتره و خیلی گسترده تر است. اون بحث سما دیگه این سما مادی نیست، میزان هم این میزان نیست، ولو نماد همینه اما این نیست، که انشاءالله دیگه فرصتی نشد، وقت تمام شد. فردا شب رأی دوم تفسیری رو در این سه آیه پیاپی خدمت عزیزان خواهیم گفت و بعد ادامه ولعرض و زهها للانام رو پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگار توفیق فهم و درک و عمل به آیات بینات خودت رو نصیب و روزی ما قرار بده. پروردگار ما رو مؤدب به تقوای خودت قرار بده، ما را پایبند به عدالت و رعایت حقوق بندگانت قرار بده. عقده ها، کینه ها، خودخواهی ها، سودجویی ها را از وجود و جان ما بدر کن. صلوات اینات بفرماید. خب قبل از این سه شبی که دیگه به مناسبت شهادت پیرامون شهادت بانو سخن گفتیم خدمت عزیزان آغاز کردیم خطابه فدکیه رو در اون ده شب نخستین، و اجازه بفرمایید که من باز هم بهره ببرم از ادامه خطبه فدکیه در همین زمان کوتاهی که در پایان داریم و از همونجا ادامه بدم که بعد از اینکه فرمود شهادت میدم لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد اون جملات سنگین رو فرمود کلمتا جعل الاخلاص و تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی التفکر معقولها، که اینها رو گفتم همه رو توضیح دادم خدمت عزیزان که دیگه عرفان ناب رو، برهان ناب رو، همه رو زهرای مرضیه در لطیفترین کلمات گفت که توضیح داده شد و تا به اینجا رسید که الممتنع من الابصار رؤیته، خداوندی که از دیدن وجود او ممتنع، زبان نمیتواند وصف اون کند، اوهام عقلها کیفیت اون رو نمیتونن درک کنن. به اینجا رسیدیم دیگه. خود ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، به جیب نکته عجیبی اشاره میکنند بانوی وحی. ابتدع الاشیاء، ابتداع با عین ابداع، نو آوری کرد خداوند سبحان امور عالم را، لا من شیء کان قبلها، نه از یه چیزی که قبلا بوده است اون رو بردارد و تغییر شکل بدهد و آفرینش رو ایجاد کند. یعنی خلقت الهی مادتن و مدتن، یعنی چه به لحاظ شکل چه به لحاظ صورت انشاء و نوآوری بوده است. خداوند در آفرینشش مدل قبلی نداشته، ماده قبلی نبوده است. حضرت پروردگار از عدم وجود رو ایجاد میکند، چه به لحاظ قالب چه به لحاظ محتوا. اینا توضیحات زیاد داره که دیگه من رد میشم. ابتدع الاشیاء الا من شیء کان قبلها و انشأها، لذا اشاره میکنم به انشاء و نوآوری کرد، بلا احتضاء امثلت امتصدها، بدون اینکه الگویی باشه که خداوند بخواد از اون الگو استفاده کنه، بدون اون الگو حضرت پروردگار آفرینش رو شکل داد. کونها به قدرته، با تمام قدرت و با صفت قدرت خیش کینونیت و وجود و بودن به هستی داد. و زرعها به مشیته، و نشر داد آفرینش رو و گستراند آفرینش رو بر اساس اراده و مشیتش. وقتی اراده اون تعلق گرفت، فقط همین یه جمله رو بگم خدمتنگاهی مثال میزنم، بالاخره ما عرضم به خدمتون الان بنده تصمیم گرفتم که این عینک رو بردارم، دست اومد و عینک رو گذاردم زمین، برداشته شد. اگر علی عزب الله، برای مثال میگم، ببینید اگر من با همین که خطور به ذهنم میکرد عینک برداشته میشد، به نیاز به دست نبود، یعنی با حرکت نمیخواست این اراده رو پیاده کنم، این نزدیکترین چیزی میشد به اونچه که در مورد حضرت پروردگار داریم میگیم. از با فهممون میگم نزدیک، یعنی خداوند فاعل لا بالحرکات، خداوند فاعل بالاراده نه با حرکت. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نه اینکه بخواد یه فعلی رو انجام بده، از با اراده او فعل محقق میشه. فرمود و زرعها به مشیته من غیر حاجت منه الا تکوینها. حالا دیگه به اون مسئله اساسی اشاره میکند بانوی بزرگوار، از اینجا میزنه از توحید به اون سالهای اصلی جاری که بدون اینکه نیاز داشته باشه به این آفرینش، آفرینش خداوند اثر نیازمندی نبود. ولا فائدت له فی تصویرها، نه اینکه فایده و منفعتی برای او داشته باشد در شکل دادن به این آفرینش. چرا؟ چون خداوند سبحان و ربک الغنی و ذو الرحمه، خداوند غنیه، الله الصمد، خدای صمد غنی که نیاز نداره که چیزی رو بیافریند. خدا چیزی نبوده که نداشته باشه بخواد با آفرینش بهش برسد. لذا لا فائدت له فی تصویرها، فی تصویرها. خب بعد مگر میشه یه کاری خداوند انجام بده که فایده ای نداشته باشه؟ نه، برای خودش فایده نداشت. ببینید ذات حقی کاری رو انجام داده است یا عبث و بیهوده که از حضرت حکیم نمیشه، یا اینکه منفعتش به خودش برگرده که نمیشه چون غنی و صمده. پس یه صورت دیگه بیشتر نمیمونه که خداوند غرض و فایده کارش به کی برمیگرده؟ به مخلوقش برمیگرده، نه به ذات خالق. توجه فرمودید؟ الا تثبیتن لحکمته، الا اینکه خداوند حکمتش رو نشان میدهد و تثبیت میکند و آفرینش میشه مظهر حکمت الهی و صفت حکمت الهی بروز پیدا میکند. و تنبیهن علا طاعته، و دنیایی رو باز میکند برای بندگانش به نام دنیای طاعت و اینها رو متنبه بر این طاعت میکند و ارتباط بین خلق و خودش رو از مسیر طاعت برقرار میکنه و دیگه میره انسان برسه به اونجایی که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و در وادی عبودیت قرار بگیره. اظهارا لقدرته، تا آنکه خداوند قادر قدیر خالق، خب این فیض قدرت و خلق باید دیده بشه، لذا نشان داد خداوند با آفرینش قدرت خودش را. و تعبدن لبریته، ببین عجیب دارن اینها رو یک یک زهرای مرضیه ردیف میکنن، پنج تا نکته رو به عنوان غایات خلقت. تعبدن لبریته، برای اینکه بریه و انسانها رو به وادی عبودیت برساند، یعنی بیاد موجود بیافریند، ظرفیتی بهش بده که میتواند خداگونه باشد، میتونه مظهر صفات تم الهی باشه در عالم خلق به مقدار مخلوق بودن خودش، که در سوره زاریات همینا رو دیگه توضیح دادیم در اون دو جلسه پایانی. اعزازن لدعوته، آفرید تا دعوت خودش رو و فراخوانی انسانها رو به سوی خودش با تمام ارجمندی و کرامت نشان دهد. ثم جعل الثواب علی طاعته، بعد راه را آسان کرد برای انسانها، راه حرکت به سوی خودش رو از مسیر طاعت قرار داد که ثواب را بر طاعت قرار داد. ثواب نتیجه حاصل از طاعت برای انسان، این نتیجه کارشون به خود انسان ها برگردون تا به این طریق بتونن سریع به طرف ذات حق بیان. و وضع العقاب علی معصیته، و بر معصیت خودش عقاب قرار داد، هشدار داد که این دورتون میکنه. عقاب یعنی در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. دالدال زیادتن لعبادهی ان نقمته، اینها رو کاملا روشن کرد برای اینکه دور کند بندگانش رو از نقمت و خشم خودش. و حیاشتن منها الى جنته، و اینها رو به شدت بکشاند و بیاورد به بهانه طاعت به قرب خودش، به جوار خودش. و ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا اینها رو به خودش و به قرب خودش نزدیک کند. ببینید همین مطالبی که من در این 18 دقیقه گفتم، باز هم میگم اینا رو من گزاف نمیگم عزیزان، انشاءالله به خداوندی خدا که اینها رو میشه ساعتها و روزها نشست باز کرد، شرح کرد و این سوالهای پیچیده ی آفرینش رو از این سخنان بانوی بزرگوار استخراج کرد. اینه فاطمه، این است عزیزان، که در این شرایطی که به ظاهر، یعنی الان تصور اینه که زهرای مرضیه رفتن خطابه بخونن که اعتراضشون رو به خلیفه بگن چرا فتک ما را گرفتی، بله چه ربطی داره اینها به این موضوع اصلا؟ گویا این یه بهانه‌ای بود برای اینکه بانوی بزرگوار آفرینش یه معرفتنامه جامعی رو برای همیشه به عنوان میراث علمی و معنوی خودش برای بشریت به یادگار بگذارد که سوال‌های اصلی انسان رو جواب بده. کیم؟ چیم؟ کجاییم؟ چرا اومدیم؟ کجا میریم؟ چه بکنیم؟ همه اینها پاسخاش در همین چند سطری که الان خدمت عزیزان خوندم ملاحظه میشه که گذاردن. و این است مقام علمی فاطمه، این است مقام، بالاخره به این دلیله که پیامبر مکرم اسلام نمیخوابید حتی یقبل و عرض وجهها، تمام صورت فاطمه رو بوسه میداد شبها. اینه که میفرمود بو میکرد سینه زهرا رو، فرمود فاطمه جان من از سینه تو بوی بهشت را استشمام میکنم، بوی صفات خدا استشمام میشه از وجود نازل. و وا اسفا که این سینه بران ستم ها نوشته شود، بروا شود که ولست و ادری خبرال صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان ما را به مقامات فاطمی بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق پیروی از امیر المؤمنین به فاطمه صدیقه رو نصیب روزی ما بگرداند. بگذارید بگوییم هر شب این رو، پروردگارا ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران و فاطمی محشور بگردان. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.